بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در قرائن معینه معنای مولاست در حدیث غدیر، بنابر این که مشترک لفظی باشد، از جمله قرائن نزول آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه مبارکه بنابر روایات فریقین در غدیر قم نازل شده بعد از فراغ پیغمبر اکرم از خطبه. اگر معنای مولا در حدیث غدیر به معنای اگر معنای مولا اگر لفظ مولا در حدیث غدیر به معنای محب و صدیق و جار و ناصر و امثال ذلک باشد، هرگز با نزول این آیه مبارکه و معنای این آیه مبارکه تناسب ندارد. پس از اینکه پیغمبر اکرم از قولشون من کنت مولا فهذا علی مولا فارغ شدند، این آیه مبارکه نازل شده است. پس معلوم می شود که معنای مولا یک معنایی است بالاتر از این حرف ها، معنایی است که ارتباط دارد با اصل دین، ارتباط دارد با اصل اسلام، که اتمام دین است، اکمال دین است و رضای خداوند متعال به اسلام است. و الا اگر جار باشد و یا صدیق و ناصر و محب که این چنین نخواهد بود. این داستان در کتب فریقین موجود هست. بزرگانی که در قرون مختلف از اونها این داستان را روایت کردند و در کتابهایی که به اسانید خودشون این داستان روایت شده، انصافاً زیاد هست، به طوری که اگر بخوان تکذیب بکنن این داستان را، جمع کثیری از بزرگان علما و محدثینشون را باید رمی کنن به کذب و روایت خبر کذب. و حال این که جمیع دواعی بر اخفاء این چنین روایات مجتمع بوده، همه همتها در این راه خرج شده تا اون چه متعلق است به ولایت امیرالمؤمنین نقل نشود، پس نمی شود تکذیب کرد این خبر را با توجه به اینکه از جمله رواتش محمد ابن جریر طبری، ابو الحسن دارقطنی، ابو حفص ابن شاهین، ابو عبدالله حاکم نیشابوری، ابو بکر ابن مردویه اصفهانی، ابو نعیم اصفهانی، ابو بکر بیهقی خطیب بغدادی، ابو سعید سجستانی، ابو الحسن ابن المغازلی واسطی، ابوالقاسم حاکم حسکانی، حسن ابن احمد حداد اصفهانی، ابن قبیس، ابوالقاسم ابن سمرقندی، ابوالفتح نتنزی، ابو منصور دیلمی، موفق ابن احمد خطیب خارزمی، ابن عساکر دمشقی، ابو حامد صالحانی، صبغ ابن الجوزی، شیخ الاسلام حموینی جوینی، جلال الدین سیوطی و دیگران این حدیث را روایت کردند. در تاریخ بغداد این حدیث این چنین آمده، انبعنا، سند را هم میخونم، انبعنا علی ابن محمد ابن عبدالله ابن بشران یا بشران، من ضبط اسامی را تضمین نمی کنم، و در اینجا یک غلط چاپی واقع شده در تاریخ بغداد که بنده این غلط را اصلاح کردم. اسم این شخص علی ابن محمد ابن عبدالله ابن بشران یا بشران، که این شیخ خطیب بغدادی است. او میگوید انبعنا علی ابن عمر الحافر. علی ابن عمر کیه؟ اگه گفتی علی ابن عمر یعنی ابوالحسن دارقطنی که امام المحدثین بغداد بوده در زمان خودش، و تعبیر میکنن ازش به امیر المؤمنین فی الحدیث. علی ابن عمر الحافظ، حدثنا ابو نصر حبشون، حبشون ابن موسی ابن ایوب الخلال، حدثنا علی ابن سعید الرملی. حالا رملیه، 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 اینا دیگه خودتون اصلاح کنید. حدثنا زمرت ابن ربیعه القرشی عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر ابن حوشب عن ابی هریره قال من صام یوم ثمان عشره من ذی الحجه کتب له صیام ستین شهرا. دوباره بخونم، من صام یوم ثمان عشره من ذی الحجه کتب له صیام ستین شهرا و هو یوم غدیر خم لما اخذ النبی صلی الله علیه و آله بید علی ابن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین قالوا بلا یا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم تأخر آية. اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون وكان يقال إنه تفرد به وقد تابعه عليه أحمد بن عبد الله ابن النيري. ظاهرا ابن النيري باشه، یادم میاد به ضبطش نگاه کردم، احمد ابن عبد الله ابن نیری فرواه عن علی بن سعید اخبرنیه الازهری حدثنا محمد بن عبد الله بن اخي ميمي حدثنا احمد بن عبد الله بن احمد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن النيري املاءا حدثنا علي بن سعيد الشامي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن الشوذاب عن مطر عن شهر بن حوشاب عن أبي هريرة قال من صام يوم 18 من الحجة وذكر مثل ما تقدم أو نحوه. به کتاب تاریخ بغداد اون چاپی که بنده نقل میکنم جلد 8 صفحه 290. پس ملاحظه میکنید که حدیث را به سند خطیب بغدادی روایت کرده از ابو هریره. ابو هریره اول صوم روز قدیر خم را میگه که روزه یک روز معادل است با صوم 60 شهرا. بعد میگوید و هو یوم غدیر خم. هم حدیث غدیر را و هم تبریک عمر بن الخطاب را و هم نزول آیه مبارکه را به دنبال ذکر میکنه. بعد خطیب بغدادی میگوید گفته می شود، گفته می شد که برای این حدیث فقط یک سند هست، فقط حبشون ابن موسی این را روایت کرده و حالی که نه اینطور نیست. او میگه سند دیگری هم من دارم. شروع میکنه به ذکر سند دیگر برای این حدیث، نه از طریق حبشون که این را اصطلاحا در علم حدیث میگن متابعه، تابعه فلانون، یعنی این آقا تنها نیست در نقل این روایت. در این طبقه ما راوی دیگری داریم که به سند روایت میکند که کشف میکنه از اهتمام خطیب بغدادی به این حدیث، و الا میتوانست به همون سند نقل بکنه و دیگه دنبال هم نکنه. اهتمامش که سند دیگری ذکر کند و اینکه حبشون ابو نصر متفرد به نقل این حدیث نیست، سند دیگری داریم، این کاشف از اهمیت این حدیث نزد خطیب بغدادی. این حدیث را ابو نعیم اصفهانی باز به سند خودش روایت کرده که من فقط سند را میخونم. محمد ابن احمد ابن علی ابن مخلد، یا بفرمایید مخلد، تشدید نداشته باشه. قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه قال حدثني يحيى الحماني. من ضبطشو یادم هست، تا اونجایی که یادم باشه میگم، مازاد بر اون تضمین نمی کنم. قال حدثنا قيس بن الربيع عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري. پس یک سند دیگه ابو نعیم روایت میکنه که هیچ اون سند قبلی در این سند وجود نداره، رجالشون نیستن و سند هم منتهی میشه به ابو سعید خدری. که این سند مشتمل است هم بر آیه، هم بر حدیث غدیر، هم بر شعر حسان. این سند را بنده تصحیح کردم در تشهید المراجعات. نگاه کنید به جلد 2 از کتاب تشهید المراجعات. اگر بخوام اون چرا که نوشتم بخوانم آمادگی دارم، موجوده. نمیدونم شما آمادگی دارید یا ندارید. سند دوم خطیب بغدادی را هم تصحیح کردم در اینجا، یعنی سند دوم که خطیب بغدادی روایت کرده است. خطیب بغدادی دو سند داشت، هر دو سند خطیب بغدادی را تصحیح کردم بنده که شد سه سند. دقت میکنی؟ از جمله روات ابن عساکره. کتاب ابن عساکر در دست نبود، بزرگان ما در به در پی این کتاب میگشتن. الان که در اختیار ما قرار گرفته، ما باید مطالب مورد حاجت را ازش استخراج کنیم. البته خلاف واقع هم زیاد داره، همه کتاباشون اینطوره، حتی کتاب بخاری و مسلم، لکن اون حقایق را باید استخراج کرد. لذا این کتاب که در اختیار بنده قرار گرفت، سند را استخراج کردم و تصحیح کردم. سند عبارت از اینه که میگوید اخبرناه عالیاً، به سند عالی، ابو بکر ابن المزرفی، انبعنا ابو الحسین ابن المهتدی، انبعنا عمر ابن احمد که همون دارقطنیه، انبعنا احمد ابن عبدالله ابن احمد همون ابن النیریه که در سند قبل بود، انبعنا علی ابن سعید الرقی، انبعنا زمره عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر ابن حوشب عن ابی هریره. این یک سند، تصحیحش هم کردم. سند دیگر و اخبرناه ابو القاسم ابن السمرقندی، انبعنا ابو الحسین ابن النقور یا نقور، انبعنا محمد ابن عبدالله ابن الحسین الدقاق، انبعنا احمد ابن عبدالله همون آقای ابن النیریس که باز سند متصل میشه. این را بنده تصحیح کردم. نگاه کنید به تاریخ دمشق، جلد 42، تاریخ دمشق 70 جلد ظاهرن، جلد 42مش اختصاص داره به امیرالمومنین، فقط جلد 42 صفحه 233 الی 234، هر دو سند ابن عساکر را بنده در اینجا تصحیح کردم بلا کلام. بخواهید بخوانم یا نه خودتون مراجعه کنید دیگه، جلد دوم تشهید المراجعه. پس بنابراین ملاحظه میکنید که اسانید متعدد، از صحابه متعدد در کتب مختلفه با اهتمام این داستان را نقل کردند و ما استدلال میکنیم به نقل اونها، احتجاج میکنیم به نقل اونها، اونها را ملزم میکنیم به این روایات. روایاتی است که در کتب خودشون هست، مؤلفین این کتب از بزرگان. اسانید به اقرار رجال جرح و تعدیلشون و کتب رجالیشون ثقات. ما چه عذری داریم برای نپذیرفتن چنین حدیثی؟ ما که عذر نداریم، چون احتیاجی به احادیث اونا نداریم. این مطالب به اسانید خودمون هست، اونها چه عذری دارن اگر بخوان نپذیرند؟ مهمترین اشکالی که ابن کثیر کرده که خواهم خوند، هم در تاریخش و هم در تفسیرش راجع به این داستان حرف داره و به هر دو بنده رسیدگی کردم که میخواد خدشه در سند بکنه، میگوید به این که مگر میشود صوم یک روز معادل باشد با صوم 60 ماه؟ ما اینو نمیتونیم باور کنی، پس این حدیث دروغه. این حرفشی حالا خواهیم خوند، این عبارات خواهم خوند و به خیال خودش مناقشه سندی هم خواسته بکنه، همه اینها را جواب خواهم داد. پس عذری برای نپذیرفتن نیست، بله تعصب الان هست، بوده و هست البته، و با معاندین و متعصبین اساسا ما کار نداریم، اونا بمانن بر همون حالی که هستن، اصراری نیست بر این که با معاندین انسان حرف بزنه، هیچ اصراری نیست. حالا میخونم این عبارت ابن کثیر را، اول در تاریخش، فاما الحديث الذي رواه ضمره عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر ابن حوشب عن ابي هريره قال لما أخذ رسول الله بيد علي قال من كنت مولاه فعلي مولاه فأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي تأخر آية. قال أبو هريرة وهو يوم غدير خم من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 شهرا. خب فإنه حديث منكر جدا بل كذب لما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة ورسول الله واقف بها. بس این آیه روز عرفه نازل شده نه روز غدیر. وكذا قوله إن صيام يوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم غدير خم يعدل صيام 60 شهرا إن لا يصح لأنه قد ثبت ما معناه في الصحيح أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر. ما حديث صحيح داريم كيك ماه رمضان كروز بيرد إنسان، این یک ماه معادل است تازه با 10 ماه، 30 روز معادل شد با 10 ماه. فکیف یصح صیام یوم واحد یعدل 60 شهرا؟ هذا باطلون، هذا باطلون. و رواه حبشون الخلال و احمد ابن عبد الله ابن احمد النیری و هما صدوقان عن علی ابن سعید الرملی عن ضمره قال و یروا هذا الحديث. گوش میدید؟ من حدیث عمر ابن الخطاب. پس چند تا شد؟ ابو هریره و عمر و مالک ابن الحویرث و انس ابن مالک و ابی سعید و غیرهم. پس جمعی از صحابه این حدیث را روایت کردن. اون وقت آقایون میگن به اسانید واهیه، به اسانید واهیه. این اسانید ضعیفه، خب به اثبات برسونید ضعف این اسانید را، آخر بیارید و بیان کنید ضعفش را. اون وقت نقل میکنه از ذهبی که صدر الحدیث متواترون، صدر حدیثیه که من کنت مولا فعلی مولا، این متواتره. اتیقن ان رسول الله قاله، بله صدر حدیث را قبول داریم، اما اینکه این حدیث عرض کنم به خدمتتون که ابو هریره روایت کرده که مشتمل بر آیه مبارکه و صوم امروز معادل است با 60 شهر، نه این اینو ما قبول نداریم. مناقشه سندی هم دیگه نداره ها، چون گفت که این حدیث را حبشون و این آیه نیری روایت کردن و هما صدوقان، عن سعید علی ابن سعید رملی خدشه نکرده، زمره هم خدشه نکرده، دقت میکنی؟ اما اون روایاتی که از عمر و مالک ابن الحویرت و انس ابن مالک و ابی سعید و غیرهم نقل کرده که اینا اسانید واهی است. و اما هاد الصوم فلیس بصحیحین، این کلام در کتاب تاریخ ابن کثیر البدایه و النهایه در جلد 5 صفحه 213 موجوده. حالا ما سند را تصحیح میکنیم چون ناچاریم برای اینکه مطلب تمام بشه. علی ابن سعید رملی، بزرگان آقایون گفتن ما علم تو بهی بأسا ولا رأیت احدا الی الان تکلم فیه، این عبارت ذهبیه، و هو صالح الامر، به قول ما کارش درسته، ولم يخرج له احد من اصحاب الكتب السته مع ثقته، این در کتاب میزان الاعتدال. او وقت ابن حجر عسقلانی دنبال کرده ذهبی را که اذا کان ثقتا ولم يتكلم فيه احد فکیف تذکروه فی الضعفاء. این ذهبی کتابی داره به نام الضعفاء، کتاب دیگری است، در اونجا اسم علی بن سعید رملی رو آورده. ابن حجر عسقلانی اشکال میکنه که شما که در میزان الاعتدال میگویید لم ار الی الان من تکلم فی فکیف تذکروه فی کتاب الضعفاء. اینه نگاه بکنید در کتاب لسان و میزان ابن حجر عسقلانی جلد 4 صفحه 227. ممکنه چاپ ها فرق کرده باشه ها، اون چاپی که بنده نقل میکنم. راوی بعدی ضمرت ابن ربیعه است، این آقا از رجال کتاب الادب المفرد تألیف بخاری است و از رجال سنن اربعه است. احمد ابن حنبل گفته رجل صالح صالح الحدیث من الثقات المأمونین لم يكن بالشام رجل يشبهه. عثمان ابن سعید دارمی، یحیی ابن معین، نسائی گفتن ثقتون، ابو حاتم گفته صالحون، ابن سعد صاحب کتاب طبقات الکبرا میگوید کان ثقتن مأمونن خیرن لم یکن هناک افضل من. نگاه کنید به کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد 13 صفحه 319. راوی بالاتر عبدالله ابن شاوذبه، تاریخ وفاتش 156. این آقا از رجال ابی داوود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه است. قال الذهبی و ثقه جماعتون کان اذا رؤیا ذکرت الملائکه، اگر چشممون به این آقا می افتاد انگار ملائکه را دیدیم. خب دیگه مقامی بالاتر از این؟ همه اینا گفتن، ثقتون ابن معین گفته، نسائی گفته، ابن حبان در کتاب ثقات ذکرش کرده، اون یکی گفته کان ابن شاوذب من ثقات مشایخنا. راوی بعد مطر وراق، تاریخ وفاتش 129. این آقا از رجال کتاب بخاریش، یعنی صحیحشون، از رجال صحیح مسلم، از رجال سنن اربعه یعنی صحاح سته، از این آقا روایت کردن. کافیه یا نه؟ خب راوی بعدی شهر ابن حوشب، تاریخ وفاتش را گاهی نوشتن 98، گاهی نوشتن 100، گاهی نوشتن 111، گاهی نوشتن 112. میبینید ما چجور احتیاط میکنیم؟ و هو من رجال البخاری فی الادب المفرد، و از رجال مسلم و از رجال سنن اربعه. خب کجاش اشکال داره این سند؟ بفرم چرا این حدیث منکرون جدن؟ دیدید که ابن کثیر مناقشه سندی نکرده، متنش براشون قابل قبول نیست، مناقشه سندی نمیتونن بکنن. دقت بکنید. و اما این که صوم یک روز معادل است با صوم 60 ماه، اگر این مطلب به سند معتبری رسیده باشه، چه مربوط باشه به روز قدیر و یا هر روز دیگری، چه 60 ماه باشد، چه بیشتر چه کمتر، علی حال این اگر به سند معتبری برسد که ما وجهی برای اعراض از این سند نداشته باشیم، فقط استبعاده، یعنی ما به عقل قاصر خودمون نمیتونیم بفهمیم که صوم یک روز چگونه میشود معادل صوم 60 ماه. آیا میزان این معادله ها که این عمل ثوابش معادل است با ثواب اون عمل، میزان این معادله ها عقل بنده است؟ عقل بنده است؟ من باید تشخیص بدم که این عمل از نظر اجر و ثواب معادل است با اون مقدار عمل، یا تشخیص ندهم قبول نکنم، میزان تشخیص فکر بنده است؟ یا مسئله اجر و ثواب بر عبادات مربوط به خداوند متعاله، این ارتباط به کسی نداره؟ چگونه است که شما اگر یک استغفار بکنید خداوند متعال کل گناهان شما را میبخشد؟ چگونه است که اگر یک صله رحم بکنید خداوند متعال عمر شما را کذا طولانی میکند؟ چگونه است که شما اگر به یک فقیر، به یک مسکین در وقت ضرورت یک کمکی بکنید خداوند متعال کذا و کذا در بهشت به شما جا می دهد، کاخهای کذایی به نام شما در اونجا ثبت می شه. اینا یه اموریست که دست خداوند متعال به ما مربوط نیست. چرا شما وقتی که شاعری وارد می شه یک قصیده 10 بیتی میخونه در محضر پیغمبر اکرم یا در محضر یکی از معصومین یا در محضر یکی از ملوک یا در محضر یکی از علمای بزرگ و یا شخصیت‌ها بر می‌داره چند تا کیسه کذایی لیره به این شاعر میده، خب 10 بیت شعر گفتن که اینقدر پور دادن نداشت که؟ اینا مربوط به ماست؟ به فکر خودمون، به عقل خودمون باید قضاوت بکنیم؟ اینا رو ما باید تشخیص بدیم؟ یا مطالبیست مربوط به عالم عرض کنم که غیب، اون ملاکات و ضوابط و حکم را ما نمیفهمیم باید منکر بشیم؟ زمان ما الان اینطور شده، خیلی از امور را که انگار نمیتونیم باور بکنیم تکذیب میکنیم. خب بابا تو عقلت محدوده، تو فکرت محدوده، تو از حکم و مصالح، تو که از ملاکات خبر نداری چگونه میتونی قضاوت بکنی؟ تو که نمیدونی الان پشت این دیوار چه خبره، چگونه میخوای خبر بدی از اون چه که پشت این عالمه، ماوراء این عالمه کلن؟ چگونه میخوای قضاوت بکنی در اموری که ما فوق تصور ماست؟ مگر انسان عالم غیب را انکار کنه؟ مگر انسان شؤونات مقام عصمت را انکار کنه؟ نه اینکه نمیفهمه، انکار کنه. قسمی از شؤونات صدیقه طاهره را بعضی از عمامه پسرها از معاصرین ما خدشه می کنن چون عقلشون نمیرسه. اینا کسانی هستند که در مسائل غیبی اساسا اعتقادشون ناقصه، عقیدشون کامل نیست. و اما مثل ابن کثیر وقتی این حدیث را انکار می کنه البته معذوره، ابن کثیر معذوره. ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است. ابن کثیر کسی است که اون چه که مربوط به امیرالمؤمنین باشه به هر طوری که بتواند خدشه میکنه. حالا در اینجا خدشه سندی نتوانست و نمیتواند. چگونه میشود که معادل باشد صوم این روز؟ خب تمام این محدثین شما اینو روایت کردن، پس قبول دارن، به اسانید معتبره روایت کردن و اهمیت دادن، پس از نظر همه اینا قابل قبوله. باطل روایت کردن این همه علمای شما به اسانیدشون، این ثقات مشایخنا، اون آقایی که کان ادار رؤیه رؤیت الملائکه، اینا اباطیل نقل کرده. اصلا که مربوط به امیر المؤمنینه، اون چه که مربوط به امیر المؤمنین باشه باید به نحوی مورد خدشه قرار بگیره. اینا معذورن، اینا معذور، و ما با اینا حرف نمیزنیم. ما فقط موارد اشکال را در کلمات اینها ذکر میکنیم و متنبه میکنیم شنوندگان و خوانندگان را بر تعصبات اینها تا مبادا گول بخورن، تحت تأثیر قرار بگیرن، تا مبادا منحرف بشن، لااقل اتمام حجت بکنیم. و بنده در کتاب نفحات الازهار نگاه بکنید، در همین بحث آیه الیوم اکملت لکم دینکم، مواردی را از روایات خود آیون در فضائل اعمال و عبادات ذکر کردم که از همین قبیله. فردا انشاءالله اونها رو خواهم خوند. باقی میماند یک اشکال که عمر ابن الخطاب روایت کرده که این آیه در روز عرفه نازل شده است، که اون رو هم باید متعرض بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.